أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در موارد استثنای از افضلیت تعجیل در اتیان صلات، مورد هفتم از مواردی که در مسئله 13 مرحوم سید متعرض شدن، فرمودن تأخیر الفرج عند مزاحمت صلات اللیل اذا صلا منها 4 رکعات. حکم در این مورد مبتنی بر همون مطلبی هست که مرحوم سید در مسئله 12 فرموده بودند در بیان خصوصیات صلات اللیل من حیث الوقت. یکی از جهاتی که مربوط به وقت صلات اللیل هست در مسئله 12، اونجا مرحوم سید فرموده بودند که اذا طلع الفجر و قد صلا من صلات اللیل 4 رکعات او ازیاد اتمها مخففتن، اگر کسی 4 رکعت از نماز شب یا بیشتر را خوانده باشد و تو فجر طالع شده باشد، در این مورد بقیه نماز شب را انجام میده منتها به تخفیف. این را مرحوم سید در مسئله 12 همون شکل اول به صورت اول از صور ثلاثه اونجا مطرح فرموده بودن که در همون بحث هم عنوان شده که این فرمایش مرحوم سید مستند هست به روایت ابی جعفر احول محمد بن نعمان که من حیث السند درش ضعف بود، چون خود ابی جعفر احول ولو ثقات و اجلا هست ولی راوی از ابی جعفر احول در اون روایت که در باب 47 از ابواب مواقید حدیث 1 ذکر شده، راوی از ابی جعفر احول که از الفضل نحوی باشه توثیق نداشت. روی این حساب اون حکم که در مسئله 12 در صورت اول گفته شده مدرک معتبری نداشت، مگر همین روایت ابی جعفر احول و یه عبارتی از فقه الرضا هم بود که قبلا اشاره شده که اون هم به عنوان مدرک برای این حکم هست. با توجه به این که مستند معتبری نداره، طبعا این حکم به این کیفیت در اینجا ثابت نمیشه. مورد هفتم از موارد استثناء. مورد هشتم از موارد استثناء از تعجیل در اتیان صلات در عبارت عروه، مسافر مستعجل هست. مسافری که عجله داره در سفرش، بله، به طوری که مثلا بخواهد در اول وقت نماز بخواند همراه با مشقت و اینها میشه، بالاخره حالت آرامش اون گونه را نداره، چنین مسافری نمازش را در اول وقت نخواند، اینطور نیست که ترک افضل کرده باشد. این افضلیت تعجیل اینجا استثناء شده، اینجا از موارد افضلیت تعجیل نیست. اینجا تعجیل در مقابل تأخیر به رفع حاجت افضل نیست، بلکه حتی اگر تأخیرم بیاندازه درک افضل کرده است. این عنوانی که مرحوم سید در مسئله در عنوان هشتم در امر هشتم ذکر فرموده، در کلمات اعلام که تعلیقه بر عرو زدن در این قسمت تعلیقه نسبت به این امر هشتم وجود نداره مگر از مرحوم آقای حکیم که تعلیقه مرحوم آقای حکیم در این قسمت در حقیقت توسعه در این عنوان هشتمه، نه اینکه قبول نداشته باشه استثنای در مولد هشتم را، قبول داره ولی با توسعه. تعلیقه مرحوم آقای حکیم در زید این عنوان هشتم اینه که فرمودن یعنی فی سفرهی، مرحوم سید در من فرموده المسافر و مستعجل، مرحوم آقای حکیم می‌فرماید یعنی فی سفری، کسی که عجله داره در سفرش به توجه به خصوصیات سفرش، بل مطلق المستعجل فی حاجته. این استثناء اختصاص به مسافر نداره، هر شخص دیگه‌ای که کاری داشته باشه، شغلی داشته باشه که عجله‌ای هست، باید ابتدا اون کار عجله‌ای را انجام بده، برای اون شخص استثناء شده افضلیت تعجیل در اتیان صلات. بقیه اعلام این فرمایش مرحوم سید را قبول کردند. تعلیقی نه به عنوان اشکال و ایراد و نه در مقام توسعه، تعلیقی به عبارت مرحوم سید ندارند. ظاهر این که تعلیقه ندارن که این مطلب را قبول کردن و این را جز موارد استثناء می دانن. هرچند بعضی از اعلامی که اینجا حاشیه ندارن در بحثای استدلالی فرمودن که این استثناء، این استثنای هشتم لا موقع له، ولی عملا به این قسمت تعلیقه نزدن. از جمله مرحوم آقای خویی که در بحث استدلالی بعد از بررسی مدرک این استثناء در نهایت فرمودن که هذا الاستثناء لا موقع له، یعنی جای این استثناء نیست اینجا، ولی حالا در تعلیقه این را نیاوردن، منعکس نشده در تعلیقه بر عرو، منعکس نشده. و کیفکان از نظر دلیل بر استثنای در این مورد هشتم در کلام مرحوم آقای حکیم به دو وجه استدلال شده. وجه اول فرمودن روایاتی که به صورت بله روایاتی که دلالت میکنه بر این که مسافر میتواند نماز مغربش را به تأخیر بیاندازه تا ربع لیل تا ثلث لیل، با اختلاف تعبیراتی که در اینجا هست. در بعضی از روایات مثلا داره بعد از اینکه خمسه امیال رفته تا به این اندازه میتونه نماز مغربش را تأخیر بیاندازه، یا سته امیال بعد غروب شمس میتونه تأخیر بیاندازه. روایات متعددی که این روایات در باب 19 از ابواب مواقید اومده، در اون بله که حدود مختلفی ذکر شده، ولی همه این روایات در این جهت مشترکن که تأخیر نماز مغرب از اول وقت به بله تأخیر نماز مغرب از اول وقت به وقت دیگه‌ای با یک فاصله مانعی نداره. در باب 19 بله باب 19 از ابواب مواقید در این باب روایات روایاتی که وارد شده روایات معتبر من حیث و سند هستن، مثل روایت اول که صحیح عمر بن یزید باشه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال وقت المغرب فی السفر الى ثلث لیل، در بعضی از روایات در روایت دوم مثلا داره الى ربع لیل، در بعضی از روایات داره حتی یغیب الشمس، در بله در روایت ششم اون باب که روایت ابی بصیر باشه، بله سیه ابی بصیر باشه، داره انت فی وقت من المغرب فی السفر الى خمست امیال من بعد غروب شمس، با السنه مختلف تأخیر نماز مغرب از اول وقت را در این روایات ائمه علیهم السلام بیان فرمودند. خب مرحوم آقای حکیم فرمود خب این روایات که دلالت دارد بر این که نماز مغرب را میتوان تأخیر بیاندازیم، این تأخیر به این ربع و اینها این به لحاظ وقت اجزا که نیست، به لحاظ وقت اجزای نماز مغرب تا نصف اللیل ادامه داره، تا وقت اجزایش تا نصف اللیل دیگه به اندازه مثلا هفت رکعت به نصف اللیل میتواند شخص تأخیر بیاندازه. این که در این روایات بیان شده تا ربع اللیل تا ثلث اللیل، معلومه که این روایات ناظر به انجام دادن نماز از نظر وقت فضیلت هست، که به لحاظ وقت فضیلت مسافر میتواند این مقدار تأخیر بیاندازه، نه اینکه وقت اجزا محدود به این بله این مقدار باشد. پس این روایات، روایاتی که در باب 19 اومده که تجویز میکنه تأخیر را، این روایات دلیل بر دلیل بر مسئله میشه. این وجه اول. وجه دوم که این روایات اختصاص داره به اختصاص داره به مسافر، چون در مورد سفر وارد شده بود دیگه، در سفر تا ربع اللیل، در سفر تا ثلث اللیل، تا یقی و شمس. ولی در همون باب، وجه دوم اینه که در همون باب 19 بعضی از روایات وارد شدن که مضمون اون روایت تجویز در تأخیر هست به نحو مطلق برای هر شخصی، نه اینکه فقط مسافر میتواند این کار را، نه اینکه فقط مسافر میتواند تأخیر بیاندازد. روایت عمر ابن یزید که حدیث 8 باب 19 باشه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن وقت المغرب فقال اذا کان ارفق بک و امکن لک فی صلاتک و کنت فی حوائجک، اگه مثلا مشغولیتی داری، اشتغالی داری، فلکه ان تؤخرها الى ربع الليل، فقال قال لی هذا و هو شاهد فی بلده. حالا عنوان اون مورد استشهاد اینه که در این روایت ما از جهت نوع صلات نماز مغرب ذکر شده، ولی از نظر اینکه شخصی که دارای حاجت هست و عجله در استعجال داره، در خصوص مورد مسافر نیومده. روی حساب فرمودن مرموی حکیم که از این روایت، از این روایت عمر ابن یزید استفاده میشه استثناء و مطلق المستعجل فی حاجته، مطلق المستعجل فی حاجته. پس روایات وجه اول روایات وارد در مسافر، وجه دوم روایتی که در مطلق مکلفی که لهو حاجت هست در اون بیان شده که حق تأخیر را، یعنی میتواند نماز مغربش را به تأخیر بیاندازد. اینا دو تا وجهی است که از کلام مرحوم آقای حکیم برای استثنای مورد هشتم در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده. آیا با این دو وجه میتوان حکم را اثبات کرد به نحو مطلق یا حتی به نحو فی الجمله یا نه؟ مناقشه شده در استدلال نسبت به این روایات. در کلام مرحوم آقای خویی به خصوص همین روایت، همون روایات طایفه اول، همون روایات وارد در مسافر مطرح شده، به ایشون فرمودن که به این روایات ما نمیتوانیم استدلال بکنیم و این استثنای مورد هشتم را اثبات بکنیم. چرا؟ به جهت این که بله، با توجه به خصوصیات عنوان هشتم، چون عنوان هشتم این بود مسافر مستعجل، کسی که اولا اختصاص داده به مسافر، غیر مسافر را شامل نمیشه. بله، بعدم مقید کرده است مسافر را به مستعجل، مسافری که مستعجل هست. عنوانی که در یعنی تعبیری که در عنوان هشتم ذکر شده مسافر مستعجله. مرحوم آقای خویی فرمودن که ما با این روایات که در وجه اول ذکر شده، با این روایات نمیتوانیم این عنوان هشتم را اثبات بکنیم. چرا؟ به سه جهت. جهت اول، وجه اول عبارت از اینه که مورد بحث در این عنوان مطلق هست، اختصاص به وقت نماز مغرب نداره در همه صلوات. چون این را مرحوم سید به صورت کلی فرموده که اون قاعده تعجیل فی کل صلاتین در این موارد استثناء شده. اون جایی که نماز خاص مورد نظر بوده اونا رو ذکر فرموده، مثلا ظهر و عصر و بعضی از عناوین اول اینا این بوده. اون مواردی را که به صورت مطلق ذکر کرده معلوم میشه که نماز خاص مدخلیت نداره. این عنوان هشتم از این جهت دیگه، از این بابه. در عنوان هشتم که مرحوم سید متن را، این عنوان را مقید به نماز مغرب نکرده. و حال این که این روایاتی که شما به او استدلال میکنی، استدلال کردید، همه این روایات در مورد نماز مغرب وارد شده. با توجه به این که مورد این روایات نماز مغرب هست و احتمال خصوصیت در مورد این روایات داده میشه، احتمال این که این حکم مربوط به نماز مغرب باشه، در نمازهای دیگه این حکم نیاد، با توجه به احتمال خصوصیت ما نمیتوانیم از این روایات تعدی بکنیم به غیر نماز مغرب، از نمازهای دیگر در صلات صبح و صلات ظهرین و صلات عشا نمیتونیم تعدی بکنیم. این اشکال اول، که این اشکال از جهت تعمیم عنوان لکل صلاتنه، با حال این که مورد روایات خصوص نماز مغرب هست. این بله اشکال اول. اشکال دوم اینه که اون چی که در این روایات اومده مطلق مسافره. در روایت عمر بن یزید مثلا عنوان این بود که وقت المغرب فی السفر الی سلسل لیل، عنوان سفر ذکر شده. یا روایت بعدی که ربع اللیل داشت، کلمه سفر ذکر شده، نداره مستعجل. اونجه که در عنوان هشتم اومده اینه که مستعجل ذکر شده. این عنوان با اون مدرکی که مرحوم آقای حکیم برای این حکم ذکر فرموده سازگاری نداره. اونجه که در این روایت اومده مطلق مسافر هست، پس نمیتوان از این روایت استفاده کرد استثناء مسافر مستعجل، که تقیید بکنین مسافر را به قید استعجال. این اشکال دوم. اشکال سوم، بله اشکال سوم اینه که فرمودن که بله در این روایات تأخیر بیان شده که مسافر حداقل در مورد نماز مغرب نمازش را تأخیر بیاندازه، در اول وقت نخونه بلکه در بعدان بخونه، با یه تأخیری بخونه. ولی مفاد این روایت توسعه در وقت فضیلت هست. توسعه در وقت فضیلت در برای مسافر در مقابل حاضره. در حاضر که انه وقت فضیلت زیغه، همون اول وقته، ولی مسافر وقت فضیلت او ادامه داره. بله، وقت فضیلت او ادامه داره. مسافر ولو از این روایت استثناء استفاده میشه، ولی بله استثنای به لحاظ منتهای وقت فضیلت، به لحاظ آخر وقت فضیلت. به عبارت دیگر بله فرمودن که این روایات در وقت فضیلت مغرب استثناء و تخصیص در وقت فضیلت مغرب هست، ولی تخصیص به لحاظ منتها هست، نه تخصیص به لحاظ ابتدا. اون چه که مورد نظر مرحوم سید در این مسئله 13 هست اینه که مواردی هست که مواردی هست که اون موارد از این قاعده عام که هر نمازی اتیان او در اول وقتش افضل هست، این موارد از این قاعده استثناء شدن، استثناء از افضلیت به لحاظ اول وقته. محل بحث در مسئله 13 اینه. اون چه که از این روایت استفاده میشه بله تخصیص و استثناء هست، ولی تخصیص و استثنای به لحاظ آخر وقت فضیلت، نه به لحاظ بله نه به لحاظ ابتدای وقت فضیلت. به عبارت دیگر که در کلام مرحوم‌های تبریزی به او اشاره شده، فرمودن این روایاتی که شما بهش استدلال کردید، در از این روایات استفاده میشه که وقت فضیلت نماز مغرب از اذان مغرب هست، مثلا تا ربع وقت فضیلت رو توسعه داده، ولی خود همین وقت فضیلت توسعه داده شده خود این محکوم اون روایاتی است که در وقت فرموده افضل الوقت اولها. خود این روایت فقط زمان فضیلت اتیان صلات را وسیع‌تر قرار داده، نه اینکه استثنای به لحاظ اول باشه، بلکه وقت فضیلت وسیع‌تر شده. در برای حاضر وقت فضیلت مثلا اگر مثلا یک ساعت باشه، اگر مثلا نیم ساعت باشه، بر اساس این روایت برای مسافر وقت فضیلت شده 2 ساعت، ولی در همین وقت فضیلت که 2 ساعت به برکت این روایت اثبات شده، اون ادله‌ای که دلالت میکنن بر این که افضل الوقت اوله، اون ادله اینجا رو هم میگیره، همونطور که شخص
چرا اولش
این توسعه میدونه، فقط اولی صدامه هست. چرا این یه مقدمه دیگه، مطلب دیگه بود که این اضافه میشه در کلام مرحوم تبریزی هم هست، او که اضافه بشه این اشکال جواب داده میشه. اینکه ایشون فرموده در اون روایات هست که اول الوقت افضلش، این عنوان وقت که مضاف الیه اول هست، هم وقت اجزا رو میگیره هم وقت فضیلت رو میگیره، هم وقت اجزا رو میگیره هم وقت فضیلت رو. روی حساب اون روایاتی که فرموده اول الوقت افضله، نسبت به وقت فضیلت اگه مثلا برای حاضر وقت فضیلت 1 ساعت باشه، اون روایات میگه در دایره 1 ساعت اون اولش کل ما غروب الی اول وقت، این افضل از بعد. یا اون روایاتی که میگه روایات تعجیل در خیر که میگوید هر چه نماز را زودتر انجام بدی نسبت کل ما غروب الی اول وقت غروب الی الزوال افضله، اون روایات وقت فضیلت را میگیره. با توجه به اینکه اون روایات وقت فضیلت را میگیره، این روایتی که این مثلا 5 روایت چندینه بیشتر که دلالت میکنه بر توسعه وقت فضیلت مغرب نسبت به شخص مسافر در مقابل حاضر، چون این توسعه به لحاظ آخر وقت فضیلته، نه به لحاظ اول وقت فضیلت. چون توسعه به لحاظ آخر هست، این روایات استثنای از اون ادله استحباب تعجیل فی کل صلاته نیست. نه تنها استثناء، اینکه استثناء نیست که در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده، مرحوم آقای تبریزی اضافه کرده که نه تنها استثناء نیست بلکه محکوم او هست، چون این نهایتش داره وقت فضیلت رو توسعه میده. وقتی وقت فضیلت اگه توسعه پیدا کرد، به جای یک ساعت برای حاضر میشه دو ساعت برای مسافر. ولی اون دلیلی که میگه اول الوقت افضل، ابدا به صلاح در اول وقتش، در این عنوان وقت که در اون روایات ذکر شده، هم وقت اجزا رو میگیره هم وقت فضیلت رو. به لحاظ وقت فضیلت دو ساعته که به برکت این روایات مثلا 5 تا کم داره بیشتر در باب 19 ثابت شده، به برکت بله با اون روایات افضلیت اول وقت، در این وقت فضیلت وسیع که به برکت این 5 روایت اثبات شده، در همین وقت فضیلت افضل را ابتدای وقت قرار میده. روی این حساب نمیشه از این روایات استفاده کرد که بله در مسافر مستعجل این استثناء شده از افضل بودن اول وقت. این فرمایش بله این اشکالات سگانه‌ای که در کلام مرحوم آیخویی به این مدرک استثناء در مورد هشتم که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده، اشکالاتی که مرحوم آقای خویی نسبت به این مدرک داد. خب با توجه به این که در کلام مرحوم آقای حکیم غیر از این روایات، روایت عمر ابن یزید هم به عنوان وجه دیگر استفاده شده که اون وجه دوم هم سبب توسعه میشه، روی این حساب در نهایت حل مسئله باید با توجه به هر دو دسته از روایات انجام بشه. اینطور نیست که فقط با اتکای به روایات دسته اول حکم در مسئله تمام بشه، باید با توجه به هر دو دسته از روایات، بلکه باید ببینیم که آیا غیر از این دو دسته از روایات که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده، دلیل دیگری هم وجود داره که به اون دلیل دیگر حکم را مستند بکنیم. روایات دیگری وجود داره که استدلال قابل استدلال باشه، دلالت بکنه بر این که در موارد تعجیل استعجال اول وقت افضلیت داره یا روایت دیگری نداریم. روی این حساب ابتدا حکم را بر اساس همین روایات دسته اول که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده حساب میکنیم، بعد بریم سراغ بقیه روایات. بله نسبت به این روایات طایفه اول 3 تا اشکال در کلام مرحوم آقای خویی شده بود. اشکال اول این بود که این روایات مربوط به نماز مغربه و بله مورد بحث، مورد استثناء مطلق صلوات، مراد مرحوم سید در عنوان 8 مطلق صلوات، نه خصوص نماز مغرب. ما از روایتی که در مورد نماز مغرب اومده چجور تعدی بکنیم به بقیه بله تعدی بکنیم به بقیه روایات؟ احتمال این که بله احتمال خصوصیت در این روایات داده میشه. اشکال اول این بود. آیا این اشکال تمامه یا نه؟ این ممکنه مرحوم آقای حکیمی که استدلال کرده به این روایات در نظرشون این باشه که ولو در مورد نماز مغرب این روایت وارد شده، ولی احتمال خصوصیت داده نمیشه. نماز مغرب اگر در این روایات ذکر شده، به عنوان اینکه مثلا در مورد در سفر در مورد نماز مغرب نوعا این استعجال مثلا چیز میشه، موضوع مورد ابتلای مکلفینه، به الا خصوصیت نداره. خب در مورد نماز مغرب اگه ثابت شد که به خاطر استعجال تأخیر جایز هست، احتمال خصوصیت در مورد نماز مغرب داده نمیشه. اینکه نماز مغرب یه نقصانی نسبت به وقت فضیلت در اون بلقیاس الى وقت فضیلت نماز صبح، بلقیاس الى وقت فضیلت نماز ظهر یه خصوصیتی داشته باشه، یه درجه ضعیفتری از فضیلت باشه، این احتمال داده نمیشه. این احتمال چون داده نمیشه، روی این حساب تعدی میکنیم از مورد روایت به که صلات مغرب به بقیه روایات. احتمال خصوصیت در صورتی است که ما به لحاظ نوع صلات از نظر درجه فضل بگیم نه، این فضیلت اول وقت در اینجا یه فضیلت خاصی است که قابل مزاحمت به استعجال هست. این احتمال در اینجا احتمال عرفی اگه نباشه مانع از تعدی نمیشه. این نسبت به اشکال اول مرحوم، اشکال اول در کلام مرحومای خوبی. اشکال دوم که فرموده بودن که در این روایات عنوانی که در سفر هست عنوان مسافر، عنوانی که در بله روایات هست عنوان سفر، عنوان مسافر، شما چرا قید کردید، مرحوم سید چرا قید کرده مسافر را به مستعجل؟ وجهی برای این تقلید وجود نداره. این اشکال، جواب این اشکال در خود کلام مرحوم آقای حکیم اومده. مرحوم آقای حکیم فرموده که بله، این روایات را که مطرح کرده فرمودن که بله این روایات مطلقه، ولی منصرفه از این روایات جایی است که شخص مسافر عجله در کارش داشته باشه، در سفرش بالاخره یه حاجتی داره، میخواد این مقدار را مثلا زودتر مثلا طی بکنه، این مقدار از مسافر را الان مثلا مشکل داره در اینکه بخواد پیاده بشه. حداقل حالا مشکل در حد ضرورت و اینها نباشه، ولی حداقل در حدی که این مقدار اون راحتی چیز را نداره. رو این حساب این روایات فرمودن که منصرف از این روایات جاییست که شخص بله حالت عجله داشته باشه. بله به خصوصی ذکر نشده، ولی منصرف از این روایات مواردیست که شخص در بله عجله داشته باشه. فرمودن ولا یبعد، بعد از اینکه این روایات همون دسته اول را ذکر کردن، فرمودن ولا یبعد ان یکون منصرفها المستعجل الذي لا يسهل عليه النزول، ناظر به این مورده. حالا این که منصرفش این باشه، تقریبش همون تقریبی است که در بعضی از بحث‌های قبلی در این که مثلا مواردی در وقت در اوقات نوافل و اینها گفته شده که در بعضی از اینها ولو حکم مطلقه، ولی منصرف از این جایی است که شخص مثلا یک عذری داشته باشه، به الا اینطور نیست که به صورت مطلق باشه. مثلا در آن بحث صلات اللیل بود که مسافر مثلا مطلقا قبل نصف اللیل میتواند نماز شبش را بخونه. عنوان مذکور در اون روایات مطلق بود دیگه، در سفر میتوان انسان نماز شب را قبل از نصف اللیل بخونه. در اون موارد خود اعلام از جمله خود مرحوم آقای خویی فرمودن که به مناسبت حکم موضوع منصرف از این روایات جایی است که بعد از نصف شب خوندن فیه مشقت باشه، یا حالت یا خوف مثلا ترک باشه، و الا اگر حالت بعد نصف اللیل برای این مسافر با حالت قبل از نصف اللیل علی حد سوا باشه، از اون روایات بعیده که بخواد یه چنین حکمی را بیان بفرماید. مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه اختصاص داشتن اون روایات به جایی که بعد نصف اللیل یه حالت دشواری در اون باشه. همون تقریبی که اونجا به کار رفته مرحوم یتیم اینجا از اون تقریب استفاده کرده، فرموده که ولو در این روایت اومده که بله تا سلسل لیل مثلا هست و اینها، تا ربع لیل هست عنوان مسافر مطلقه، ولی منصرف به مناسبت حکم موضوع جایی است که الان برای شخص یک عدم سهولتی باشه، لا یسهل علیه النزول، و الا اگر برای مسافر فرق نداشته باشه چه اول وقت پیاده بشه چه دو ساعت بعد پیاده بشه، این روایات اونجا را نمیگیره. پس این اشکال دوم، یعنی ثانیانی که در کلام مرحومای خوی اومده، این اشکال جواب داره، جوابش هم در کلام خود مرحومای حکیم ذکر شده. اما اشکال سوم که این روایات ناظر به بله وقت منتهای وقت فضیلت هست، نه مبدأ وقت فضیلت، روی این حساب این روایات استثنای از افضلیت اول وقت حساب نمیشه، بلکه این روایات استثنا و تخصیص به لحاظ منتها حساب میشه. این اشکال سوم به استدلال به این روایات اشکال بله تامی هست. این اشکال وارده، روی این حساب به این روایات که درش بله در سفر در قسمت منتها در قسمت الا یک توسعه ذکر شده، به این روایات نمیشه استدلال کرد برای مورد هشتم که مسافر مستعجل باشه. اما روایت بله اون وجه دومی که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده که روایت عمر ابن یزید باشه، در روایت عمر ابن یزید در اونجا از اون روایت استفاده شده که فرموده از این روایت استفاده میشه هر کسی که لهو حاجت و کار عجله ای داره و انجام دادن نماز مغرب در اول وقت ارفق نیست، بلکه ارفق در برای او بعد از یک فاصله ای هست با یک تأخیری هست، در اونجا این حکم بله این مانعی نداره، اینجا این کار را بله به تأخیر بیاندازه. آیا این روایت میتونه دلیل بر این مسئله باشه یا نه؟ اشکالی که یه اشکال که در استدلال به این روایت عمر بن یزید که حدیث هشت باب 19 باشه وارده، اینه که این روایت من حیث السند ضعف داره، چون در سند این روایت که به دو سند صاحب و صاحب نقل کرده از مرحوم شیخ طوسی، در سند اول داره به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عبدالحمید عن محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن عزافر عن عمر ابن یزید، اشکال در محمد ابن عمر ابن یزیده که توثیقی در مورد او ذکر نشده. در سند دوم هم محمد ابن حسین از محمد ابن عبدالجبار از محمد ابن عمر ابن یزید، محمد ابن عمر ابن یزید توثیق خاص نداره، روی این حساب بله روایت به خاطر وجود محمد ابن عمر یزید میشه ضعیف السند. این یک اشکال که اشکال من حیث السند هست. از این اشکال من حیث السند ممکنه بله جواب داده بشه به دو وجه. یه وجه اینه که محمد بن عمر بن یزید ولو توثیق خاص نداره، ولی بله جزء کسانی است که مشایخ ثلاثه از او روایت نقل میکنن، بله ابن ابی عمر از محمد ابن عمر ابن یزید روایت نقل میکنه، بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه این روایت میشه من حیث السند روایت معتبر. وجه دوم که با عنوان جواب از این اشکال اینه که محمد ابن عمر ابن یزید از کسانی است که افراد متعددی از او روایت دارند، مثل موسی بن قاسم، مثلا یعقوب بن یزید، بله محمد بن عبدالحمید و بله افراد متعددی روایت دارند. در مجموع هم روایاتش کم نیست. بر اساس قاعده توثیق معارف ممکن حکم به وثاقت محمد ابن عمر ابن یزید بشود. هرچند بله مثل مرحوم آقای تبریزی که به قاعده توثیق معارف ملتزم هستند، در خصوص همین محمد ابن عمر ابن یزید روایاتی که در سند این محمد ابن عمر ابن یزید هست، این قاعده را پیاده نفرمودن، بلکه اشکال سندی به این روایات دارن، روایاتی که محمد ابن عمر ابن یزید دارن. ولی ممکنه گفته بشه که نه، این محمد ابن عمر ابن یزید مصداق اون قاعده توثیق معارف هست. این اشکال من حیث سند. اشکال بله من حیث دلاله اینه که آیا اون اشکالاتی که اون اشکال سومی که در روایت دسته اول بود، حالا یا اشکال مثلا اشکال اول و اشکال سوم، خصوص اشکال سوم یا اشکال اول، چون اینجا هم وقت نماز مغرب هست، آیا اون اشکال اشکال اول که مورد نماز مغرب باشه در این استدلال به این روایت دوم میآید، چون مورد صلات المغرب هست. آیا اشکال سوم هم که در اونجا گفته شده که روایات ناظر به منتهای وقت فضیلت هست، اون اشکال هم اگه در اینجا در این روایت بیاید، دیگه این روایت امتیازی نسبت به وجه اول و روایات سابقه ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.